بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض سلام ادب و احترام محضر دانشپژوهان گرامی. در مورد پایان نامه نویسی بنا شد که چند جلسه ای ضبطی صورت بگیره، انشالله که کمکی به دانشپژوهان باشه برای نوشتن پایان نامه ها. با توجه به اینکه خب درخواست ها زیاد بود و بعضی از خواهران هم یه مقدار ابتدای کار یک نوعی سردرگمی دارن، هم برای موضوع، هم برای طرح، هم برای اینکه چطور به هر حال منبع یابی کنند، پایان نامه را جمع آوری کنند، لذا حالا نکاتی که احساس میشه نیاز هستش و شاید درد دانشپژوهان بخوره را خدمتون عرض میکنم. هرچند که بنده پیشنهاد دادم که اگر بشه به صورت آنلاین باشه، که اگر دانشپژوهان سوالاتی داشتن، مطالبی بود، شاید اون قسمت هایی که احساس ضرورت بیشتری میکنن اونجا مطرح بشه، به این شکل باشه. منتها خب بخش پایان نامه ها پیشنهاد دادن که یه 3 جلسه ای روی چند تا محورها بحث موضوع یابی و منبع یابی و کیفیت بالاخره جمع‌آوری مطالب و تحلیل مطالب نکاتی گفته بشه و دانشپژوهان گوش کنند. بعد از اون 1-2 جلسه هم آنلاین گذاشته بشه که اونجا رفع اشکالی بشه. اولا راجع به پایان نامه چند تا تذکر اولیه رو بدم خدمت دانشپژوهان محترم. اینکه پایان نامه شاید اسمش به نظرم اشتباه باشه، ما باید بگیم این را آغاز نامه، یعنی در حقیقت شما میخواید تازه از اینجا کار پژوهشی را شروع کنید و لذا تجربه اول شما میشه و این قدم اول میشه برای انشالله این که شما یک پژوهشگر بشید. و کار پژوهشگری و تحقیق و نویسندگی بسیار کار شیرینیه. همین که شما این فن را یاد بگیرید، بعداً علاقمند میشید که انشالله مقالات بنویسید، آثاری داشته باشید. لذا هر فنی را آدم میخواد یاد بگیره نیاز به تلاش داره، زحمت باید بکشه، حوصله میخواد. تو کار پژوهشی حتما ما حوصله و صبر زیادی میخوایم تا بتونیم این مهارت و فن را به دست بیاریم. گاهی وقت نگاه کنید بعضی ها مثلا یه وقت میبینی 50 تا 100 تا 200 تا آثار علمی، مقالات، کتب، همین که این مهارت را شما پیدا کنید بعدا دیگه راحت یاد بگیرید. مثل یه راننده که اول میخواد رانندگی یاد بگیره اصلا قاطی میکنه، یه دقیقه نمیدونم دنده چطور بذارم تو دنده ماشینا، چطور کلاج بگیرم، چطور حواسم به آینه باشه، چطور حواسم به آینه بغل باشه، چطور حواسم به جاده باشه. ولی وقتی مهارت پیدا میکنه همزمان هم میتونه توجهش به همه جاها باشه، در این حالی که حالا فرض کن به بغل دستش هم صحبت بکنه ولی هم هوای آینه رو داره، هم آینه بغل داره، هم جاده رو میبینه، همه جوانه رو در نظر بگیره. لذا توی کار پژوهشی یه مقدار دقت و حوصله و صبر و اینها نیازه. خب راجع به مراحل یک پژوهش اگه ما بخوایم مرحله بندی کنیم چند مرحله‌ایه. اولین کار همون مسئله یابی یا هم موضوع یابیه که شما نیاز دارید به یه عنوانی برای پژوهشتون، و شاید به جرأت بتونیم بگیم که اگر شما یک عنوان پژوهشی پیدا کردید 50% کار را جلو رفتید. این خیلی مهمه، لذا این دغدغه را داشته باشید که بتونید یک موضوع خوبی پیدا کنید. حالا یه موضوع خوب چطوری باشه و چطور به دستش بیاریم و عرض میکنم خدمتون. این اولین گامه، اولین کار تحقیقه. گام دوم این که شما بیاید مسئله شناسی کنید، یعنی اطلاعات بیشتری در مورد اون مسئله به دست بیارید که همون بررسی پیشینه است. این را هم عرض میکنم خدمتون. و بعد از اون طرحنامه نویسیه که شما وقتی که به یه عنوان رسیدید، به یه موضوعی و یه بررسی پیشینی کردید، راجع به اون موضوع مطالعاتی داشتید، بعد میایید طرح را می نویسید، طرح اجمالیتون رو. طرح خب میاد توی گروه و بررسی میشه، و بعد هم مرحله چهارم جمعآوری اطلاعات راجع به این موضوعی که به دست آوردید، از کتب، از مقالات، سایت ها، جای مختلف اطلاعاتی که لازمه به دست میارید. بعد از اینکه این اطلاعات را جمع آوری کردید، گام پنجم اینه که پردازش بکنید این اطلاعات را. این خیلی مهمه. یه مثالی شهید مطهری توی این کتاب تعلیم و تربیت میزنه در اون بحث پرورش عقل، از یکی از نظری پردازان خارجی که به اصطلاح افراد در کارهای پژوهشی ما میتونیم بگیم سه دسته هستند. یه دسته یعنی محققان را ایشون میگه که بعضی مثل مورچگان عمل میکنن، یعنی زحمت میکشن، منابع مختلف هم میبینن، فقط جمع میکنن، کارشون جمع‌آوریه، چیز به اونها اضافه نمیکنن. الان من بعضی از پایان‌نامه هایی که حالا مثلا داور بشیم مطالعه میکنیم، یعنی فقط چسب و وصله کرده، کپی پیست کرده، از این کتاب، از اون کتاب، از این مقاله کپی کرده، کنار هم گذاشته. این یه دست افرادن. یه دست افراد هم هستن که باز مثل تعبیر داره مگس میمونن، که فقط رو کارهای دیگران میشینن و هر کدوم مثلا یه چیزی از اونا میگیرن و باز تلاشی که خودشون باید بکنن را انجام نمیدن. تو اون کار پژوهشی مثل یه کار مونتاژکار، منتها بهترین پژوهش هایی که مثل زنبور عسل، یعنی اون را میگیره و روی اون پردازش میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه با بیان خودش، با قلم خودش. این یه کار مهمه تو پژوهشه که وقتی ما اطلاعات را جمع آوری کردیم، بیایم اینها را یه سبک سیاق جدید بهش بدیم، یک نوع نوآوری اینجا توی پژوهش مهمه، که وقتی ما اون مطالب را جمع آوری کردیم با یک قلم جدید، با یک ساختار جدید، با یک بیان جدید اینا را تحویل جامعه بدیم. لذا کار اینطوری قشنگ در میاد. خب و آخر سر هم که وقتی ما پردازش کردیم، دیگه تدوین مطالب و اینها را به قلم در میاریم و تحویل به اصطلاح جامعه علمی میدیم در قالب یک پایان نامه یا مقاله ارائه به جامعه علمی میشه. خب اولین گام برای موضوع که خیلی دغدغه دارند خواهران اینه که ما بخوایم یه موضوعی را انتخاب کنیم، چه کار کنیم؟ یه پیشنهاداتی، حالا بنده حالا بر اساس اون تجربه‌ای که داریم، مطالعاتی که داشتیم، اینها خدمت خواهران عرض میکنم. به نظر میرسه شما اگر یه دفتری را بردارید، دفترچه کوچیکی بردارید و تو این دفتر هر چه به ذهنتون میرسه، یک بارش فکری، بعضی از زمانهای خودتون را وقت فراغ بالی دارید، یعنی ذهنتون را خالی کنید از هر دغدغه‌ای، بشینید اون چیزهایی که به ذهنتون میرسه، هر چی که به ذهنتون میرسه یادداشت کنید راجع به اون مطالبی که در طول این مثلا چند سال درسی خوندید، هر چیزی که به ذهنتون میرسه یادداشت بکنید. و بعد از اون اگه بتونید اون چیزهایی که علاقه من هسته، چون بالاخره شما واحدهای زیادی رو گذروندید، عناوین مختلف درسی زیادی رو خوندید، اون چیزهایی که به ذهنتون مورد علاقتون بود، بیشتر جذبتون کرده یا تو این زمینه بیشتر مطالعه کردید، اونها را به ویژه توی بخش جداگونه خاص بنویسید و از بین اون موضوعات گسترده‌ای که تو رشته خودتون بوده، انواع موضوعات مختلفی شما هر درس خوندید، فرض کن روانشناسی تربیت خوندید، فرض کن انسان شناسی خوندید، فرض کن نظام تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت، انواع درس ها هر کدوم عناوین مختلفی داشته، همین ها میتونه ذهن شما را جهت بده. و اگر بتونید از بین این هایی که نوشتید اولویت بندی کنید، درجه بندی کنید، بعد از اینکه اون بارش مغزی رو، بارش فکری رو انجام دادید، بیایید ببینید کدوم موضوعات اولویت بیشتری داره، اونها رو درجه بندی کنید. مثلا درجه اول، درجه دوم، درجه سوم، اینا رو یه دسته بندی برای خودتون انجام بدید. حتی هر سوالی هم که موقع اون مطالعه درسی، اون مطلب به ذهنتون میرسه، تو اون دفترچه یادداشت بکنید. و یه کار دیگه هم تو بحث موضوع یابی اینه که این پژوهش های مختلفی که محققان انجام دادن یه مطالعه بکنید. اون پایان نامه ها، اکثر پایان نامه ها، مخصوصا مثلا شما تو ایران داک، حالا قاعده ایران داک این بود که شما وقتی عضو بشید تو اون سامانه هزینه از شما نمیگیره، هر هفته 5 تا پایان نامه کامل را به صورت رایگان در اختیار شما میذاره. اگه اونهایی هم که فرصت اونا ندارن که برن مثلا توی کتابخونه‌های متعدد نگاه کنن، از این طریق هم میتونن پایان نامه ها رو از سامانه بگیرن. اون آخر پایان نامه که بحث پیشنهادات هست، پیشنهادات رو یه نگاهی بکنن، چکی داره یه مطالعه بکنن خود پیشنهادها، چون محقق یه کار پژوهشی انجام داده، ابعاد دیگری از بحث به ذهنش رسیده که پیشنهاد میده، میگه اینم جای کار داره. اینم یک به اصطلاح جهت برای موضوع یابی هست. یا مثلا اون تضادهایی که تو اون تحقیقات گذشته بوده، اونم مثلا میتونه موضوع خوبی باشه. باز یکی از راه‌های رسیدن به موضوع از طریق مراکز پژوهشی که هر سال معمولا از این همایش‌ها، فراخوان‌هایی که این مراکز علمی میدن، مراکز خانواده، نمیدونم حالا فرهنگ سراها، جای متعدد تو سایت ها، توی حتی اون جامعه زهر جایی که هستید، معمولا از این پیشنهادات هست. اینا هم میتونه موضوعات خوبی باشه برای شما. از بین نظریه هایی که خوندید، اونها را میتونید از دل اون نظریه ها موضوعات خوبی به دست بیارید. یا حتی مصاحبه با اون دستنگ درکاران اون رشته میتونه به ذهن شما جهت بده. اونایی که تو اون رشته خاصی تخصص دارن کار کردن باشون، چون به هر حال اینها تخصص دارن، عمق مطالب رو بهش رسیدن و یه سری ابهاماتی را یافتن، خیلی کمکتون میکنه. بالاخره اساتید متعددی داشتید، هر کدوم ممکنه قوت علمی خاصی، بعضی قوی تر، بالاخره بعضی ضعیف تر، اونهایی که قوت بیشتری داشتن، بعض وقتا با اونها صحبت کنید، حتما سوالاتی به ذهنشون رسیده، میتونن ذهن شما رو جهت بدن. از طریق اینترنت هم باز شما میتونید به موضوعاتی دست پیدا کنید. این گوگل خودش قابلیت‌های هوشمندانه‌ای داره، میتونه تو اون پژوهش‌های قبلی جستجوی کنه، عناوین را به شما ارائه بده. به هر حال اینا راهکارهایی هست برای انتخاب موضوع. البته یک سری عناوین کلی هم توی گروه آماده شده، اونها هم میتونه ذهن شما رو جهت بده. حالا به عنوان پیشنهاد هم من چند تا جهت رو باز خدمتتون میگم. مثلا موضوعی خوبه که خود پژوهشگر بهش برسه. اکثر کتب تحقیق این رو میگن، بهترین موضوع اون موضوعی که خود پژوهشگر برسه، اون ارزشمنده. اون علاقه‌ای که شما خودتون دارید، بالاخره هر کسی توی زمینه، یکی دوست داره توی بحث خانواده کار کنه، یکی تو بحث تربیت فرزند کار کنه، یکی دوست داره روی بحثای روشی کار کنه، انواع حیطه‌ها الا ماشاءالله، الحمدلله تو زمینه تعلیم و تربیت هم تا دلتون بخواد عناوین متعددی هست که جای کار داره. مثلا میتونه حتی شما یه روش تحقیق، یه روش تربیتی را، انواع و اقسام روش های تربیتی هست، اونا را انتخاب کنید، روی یکی از این روش ها کار کنید، مبانی، اصول، توی نظام تعلیم و تربیت این بحث را داشتید، یا مثلا بیایید روی بحث ارزش ها، حالا ما تو گروه گاهی اوقات به دانشپژوهان راهنمایی میکنیم، اینا رو به عنوان در حد کلیاتی خدمتون میگم که یه مقدار به ذهنتون جهت بده، ولی مهم همون نکاتی که عرض کردم خدمتون، چند تا نکته اولیه که خودمون چیکار کنیم، اون گام ها را انجام بدیم، اگر واقعا به جایی نرسیدیم بعد بیایم سراغ این مطالبی که حالا عرض میکنم خدمتتون. مثلا ما ساحت های مختلفی از تعلیم و تربیت داریم، ساحت عقلانی، عبادی، اعتقادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، انواع ساحت ها داریم، تو هر کدوم از این ساحت ها ما میتونیم بیایم ارزش هایی که هست، ارزش مثلا ساحت تربیت مثلا اخلاقی، انواع ارزش های اخلاقی را، حالا غرب به صورت تخصصی رو بعضی از این ارزش ها کار کرده، ما میتونیم انتخاب بکنیم و چطور درونی سازی کنیم، نهادینه سازی کنیم. مثلا فرض کن شکر را من چطور به متربی خودم، به کودکان آموزش بدم، به نوجوانان آموزش بدم، از چه روش هایی، چه هیتا استفاده کنم، اینها هم باز یک هیت هستش. هیتاهای دیگری هم هست برای پژوهش که شما میتونید انجام بدید، مثلا کارهایی که مثلا بررسی های تطبیقی که میبینید مثلا فرضاً توی غرب انجام شده، یه پژوهش های مطالعات داشتید تو درس تخصصیتون، میتونید مثلا توی دیدگاه اسلامیش هم کار کنید، یه بررسی تطبیقی به این شکل هم باز جای کار داره، یا استخراج مثلا نظریه اندیشمندان مسلمان توی زمینه خاصی، دیدگاه مثلا فرضون علامه، دیدگاه شهید متره، دیدگاه خیلی از اندیشمندانی که الان کار نشده، با یه رویکرد خاص بیاید اینها را کار کنید. خب این راجع به بحث اصل موضوع یابیه که از این طریقه های مختلف ما میتونیم موضوعات را به دست بیاریم. اگر ما بتونیم یه موضوع خوبی، یه موضوع شسته رفتهی به دست بیاریم، این میتونه جهت زندگی و شغلی و تحقیقاتی ما رو مشخص کنه. من سراغ دارم بعضی از دوستان، اساتید، یه عنوان و موضوعی رو انتخاب کرد، الان در رابطه با همون عنوان شاید ده ها کتاب نوشته، چون هر چقدر شما برید توی اون غور کنید، تتبع کنید، سیر کنید، هیچ سوالات جدید به ذهنتون میرسه، این سوال میشه محور یه پژوهش دیگر. فرضاً شما الان پایان نامه رو نوشتید، روی عنوان خاصی کار کردید، تو همون عنوان دارید هی تتبع میکنید، سوالات بیشتری به ذهنتون میرسه، بعد میتونید مقاله کنید، میتونید کتاب بکنید، مهارتش هم که تو این پایان نامه نویسی به دست میارید. لذا عرض کردم فراوان من سراغ دارم کسانی را که روی هیته کار کردن، همون هیته زمینه شد هم ارشدشون، هم دکتریشون، هم انواع مقالات توی راستا کار کردنه، این خیلی ارزشمنده. لذا اگر وقت بذارید برای این کار، ولو چند ماه هم طول بکشه، هیچ نگرانی نداشته باشید. به تعبیر آیه قرآن، من جا هدفینا لنهدین نهم سبولنا، کسی که تلاش کنه، زحمت بکشه، حتما خدا راه را نشونش میده. بالاخره از این استاد بپرس، از اون استاد بپرس، این کتاب رو ببین، اون سایت رو ببین، اون پایان نامه رو ببین، یه تلاشی میخواد، یه زحمتی، که عرض کردم حوصله و صبر نیاز داره تو اینجا که به یه موضوع شست رفته خوبی برسید، که این بشه انشالله زمینه‌ای برای مطالعات آیندهتون، پژوهش‌های آینده، مسیر شغلی آینده، این خیلی ارزشمنده. اما بحث دیگر راجع به شاخصهای یه موضوع خوب چه ویژگی هایی داره، این خیلی مهمه که ما بتونیم یه موضوع خوبی به دست بیاریم. یه موضوع خوب ویژگی هاش چیه؟ یکی از ویژگی ها و شاخصهای موضوع خوب مختصر و مفید بودنه، یعنی شما با حداقل کلمات میتونید یک عنوان خیلی زیبا و شسته رفته به دست بیارید. مثلا یک از دوستان مؤسسه فرض این موضوع را اومد انتخاب کرد که بعدا متوجه شدن چقدر اهمیت داره. با 3 تا کلمه مثلا نقش استراتژیک تنگه هرمز، همین. بعد اومد پایان نامش کرد، بعد تمام ارگان های نظامی دیدن عجب به ابعاد مختلف موضوع توجه نداشتن، بعد اومدن دعوت کردن ازشون تدریس کن سایر ارگان ها، ابعاد دیگرش رو بررسی کن، مقالات دیگر. لذا یه موضوع خوب، خوبیش اینه که اولین ویژگیش اینه که مختصر و مفید باشه. اون کتب تحقیق میگن حداقل کلمات توی موضوع دیگه، یعنی حد اکثرش از 15 تا بیشتر نباشه. 15 تا کلمه، کلمه که میگه حتی واو و این حروف رو هم جزش حساب میشه، بیشتر از این نباشه، ولی هرچه کمتر باشه بهتره. دیگه یکی از ویژگی های دیگه عنوان اینه که خود عنوان نباید بار ارزشی داشته باشه، یعنی باید راجع به ارزش ها مبحث کنیم، ولی خودش رو نباید طوری عنوان کرد که بار ارزشی داشته باشه. مثلا بیایم بگیم شناخت پدیده خانمان سوز مثلا اعتیاد، یا مثلا میزان تأثیر عمل زشت دروغگویی، این مدل نباید باشه، ولی خود موضوع باید ارزشمند باشه، چون به هر حال تحقیق هزینه بره، شما باید وقت زیادی برای پژوهش بذارید. تا اونجایی که ممکنه یه مسائل پیش پا افتاده ای که حالا خیلی گری از کاری را باز نمی کنه، ضرورتی نداره که ما بریم سراغ اینجور موضوعات. یه نکته دیگه که باز توی موضوع شما میخواید انتخاب کنید اینه که موضوع شما کلی نباشه، جزئی هم نباشه. کلی خیلی عام، مثلا بگه بررسی ساحتهای تعلیم و تربیت. خب ما 10-20 ساعت داریم، هر کدومشون شاید یه پایان نامه بخواد، هر تا زیر مجموعه ساحتها خودش چندین پایان نامه نیاز داشته باشه. این خیلی عامه. از اون طرف هم خیلی خیلی بخواییم خاص و جزئیش بکنیم، محدودش بکنیم که شاید نشه در قالب پایان نامه در بیاد، این هم نباشه. یعنی ظرفیت بالاخره جمع شدن در قالب پایان نامه را داشته باشه. دیگه از ویژگی های موضوع خوب اینه که تکراری نباشه. لذا شما حتما لازمه وقتی یه موضوعی به ذهنتون رسید برید پیشینی اون رو ببینید، یعنی توی سایت های مختلف، که حالا این سایت ها رو هم باز معرفی بیشتر میکنم خدمتون. باز اجمالا اینجا عرض بکنم، الان ایران داک هست، یکی از سایت هایی که تمام پایان نامه هایی که توی دانشگاه کشور چاپ میشه یه نسخش اونجا هست، لذا شما میتونید اونجا به سایت مراجعه کنید، عنوانی که به ذهنتون رسیده رو بزنید ببینید آیا تکرار هست یا نه. تکرار بودن منظور اینه که مثلا توی یکی از آیتم ها اگه تکراری نباشه کفایت میکنه، ولی اگر عین همین عنوان کار شده باشه این میشه تکرار. ممکنه شما جهتشا بیاید مثلا فرض کن روش تربیتی تحمیل به نفس در قرآن مثلا این بررسی کرده، ولی شما میخواید بیاید در روایات بررسیش کنید، این تکرار محسوب نمیشه. یا با یه رویکرد خاص بر اساس مثلا یک دعای خاص، بر اساس صحیفه سجادی، بر اساس مثلا نهج البلاغه، جهت که بهش بدی اینجا دیگه تکرار حساب نمیشه. مخصوصا اینکه گروه هم اگر در قالب مقاله هم باشه ایرادی نمیگیره، ولی در قالب پایان نامه عین اون عنوان نباید باشه. دیگه باز از ویژگی ها اینه که خود عنوانی که شما انتخاب بکنید عنوان روشن باشه، مبهم نباشه، عنوان جذاب باشه، از الفاظ شما استفاده بکنید که اون جذابیت خاص خودش داشته باشه. سعی کنید از کلمات اضافی توی عنوان استفاده نکنید. خب این اجمالا مسئله بود که راجع به یک موضوع که بخوایم انتخاب بکنیم باید چی کار کنیم. البته ممکنه حالا باز سوالاتی در این زمینه به ذهن شما برسه، اونجا هم تو اون جلسات آنلاین که هستیم میتونیم اونها را بررسی کنیم و پرسش و پاسخ صورت بگیره. منتها شما به هر حال وقتی که یک عنوانی را انتخاب میکنید و بعد طرحتون را میایید بدید گروه، این انتظار را باید داشته باشید که ممکنه یک تغییراتی توی عنوان حالا برای تشخیص اون اعضای گروه، چون به هر حال 7-8 نفری هستن که اونجا مطالعه میکنن این تر را و نظر میدن، تغییرات جزئی که این به نفع شما هم هست روش صورت میگیره. خب بعد از انتخاب موضوع شما لازم استش که بیاید طرحتون را بنویسید. یه توضیحاتی هم راجع به طرح بدم خدمتتون. ما دو تا طرح داریم، یک طرح اجمالی داریم یک طرح تفصیلی داریم، که در طرح اجمالی عمدتاً چند تا چیز لازم داره. یکی اون بیان مسئله و یکی اهمیت و ضرورت و پیشینه. این ستا رو معمولاً بیارن و سوالات فرعی. این خیلی مهمه که ما بتونیم یه طرح خوبی می‌نویسیم. بعد از اون وقتی این طرح تصویب بشه، حالا تو بعضی از مراکز فقط خود عنوان و یه بیان مسئله‌ای رو کفایت میکنه، دیگه بیشتر از این رو نمیخوان. منتها حتما توی آماده کردن طرح ما لازم استش که پیشینه کار را ببینیم که چه کارهایی در این زمینه صورت گرفته. لذا توی بیان مسئله این خیلی مهمه که ما اولا برای خودمون روشن بشه که چه کار میخواییم انجام بدیم. گاهی اوقات مثلا ما بیان مسئله را سرسری میگیریم. وقتی برای خود پژوهشگر مشخص بشه چه کاری میخواد انجام بده تو این زمینه، خب قشنگ میتونه اون را بیان کنه. وقتی به صورت روشن کامل ابعاد مختلف اون مسئله روشن بشه، دیگه برای اون اعضای گروه هم میدونن که این فرد میخواد چه کاری انجام بده. لذا بخش مهمی از تحقیق همین بحث بیان مسئله است که شما بتونید قشنگ توصیف بکنید و اون دغدغه ای که تو ذهنتون هست، اون ابهامی که به ذهنتون رسیده، بتونید تبیینش بکنید برای خواننده‌ای که میخواد طرح شما را بخونه، یعنی چه نقطه کوری هست که میخواید قرار روشن بشه. حالا معمولا میگن نهایت مثلا بین 500 تا 700 کلمه، حدودا 2 الی 3 صفحه. حالا مثلا طرحایی که میاد تو گروه یخ میبینی در حد چند خط، خیلی توضیح اونچنانی راجع به بیان مسئله ندارن. تو بیان مسئله شما باید اون سوال اصلی را قشنگ بهش جواب بدید، اون سوال اصلی که برای پژوهش انتخاب کردی و اون انگیزه ای که برای اون مطالعه و اون پژوهش داری تو اینجا باید ذکر کنه. لذا هدف از این بیان مسئله شما اینه که خود شما توجیه بشید اولا که چه کار میخواید انجام بدید، مسیرت بران کامل روشن و بدیهی بشه و دیگران هم توجیه بشن، دیگرانی که طرح شما رو میخونن که قرار چه کاری اینجا صورت بگیره. لذا توی بیان مسئله این سوالات به نظر میرسه که باید جواب داده بشه توی بیان مسئله شما. آیا واقعاً چنین مسئله‌ای هست یا نیست؟ مثلا واقعاً این مسئله مشکلی هست یا نیست؟ این باید جواب داده بشه. آیا با این تحقیقی که شما انجام میدید این واقعا شدتش مشکل یه مقدار کم میشه، حل میشه؟ کجای بحث چه گیرهایی هست، چه به قول خودم چاله چولایی هست که با کار پژوهشی شما حل و فصل میشه؟ و چطور میخواید شما این پایه ها اساس تحقیق چی بوده و چطور میخواید اونا انجامش بدید؟ لذا تو بیان مسئله چند تا نکته را حتما باید توجه کنید برای نوشتن بیان مسئله. حالا معمولا میگن وقتی میخواید توضیح بدید شروع از متغیر وابسته میکنید، از اون عام شروع میکنید، از اون مسئله عامتون شروع میکنه تا برسید به خاص. تقریبا یه مثالی که میزنن میگن تو بیان مسئله شما از یه شاهراه شروع میکنید و کم کم میاد توی جاده فرعی و بعد میاد توی کوچه مورد نظر، یا به اصطلاح مثل قیفی عمل کردن. قیف از اون بالا دم قیف خیلی گشاده، وقتی میخواد بره تو اون پایین خروجی مثلا چیزی میخواد از قیف عبور بدیم خیلی باریک. لذا توی بیان مسئله این مدلیه، شما از اون عام و دایره وسیع شروع میکنید تا به خاص برسید. توی بیان مسئله حتما اون تعریفی باید از مسئله داشته باشید، حتما اهمیت مسئله رو باید با ارائه مثلا آمارها یا دیدگاه بعضی از مثلا اندیشمندان یه چند جمله در بحث اهمیتش بگید، راهکارهایی که برای حل این مشکل، برای این حل این مسئله که دارید باید اون بیان مسئله اشاری حتما بهش داشته باشید، اون میزان شدت. تو بیان مسئله هیچ اشکالی نداره که شما یه مقدار قلوب بند بکنید برای که بخواد نظر اعضای گروه را جلب بکنید که این کار انجام نشه چه مسائلی وجود میاره، هیچ مانعی نداره. قلوب کردن اشکالی نداره. مثلا فرض کنید میخواید در مورد طلاق یه موضوعی کار کنید، میگه اگه مثلا در مورد طلاق من این کار انجام بدم چقدر از آمار مثلا طلاق کم میشه، چقدر میزانش در جامعه میاد پایین. اینها را توی بیان مسئلتون ذکر میکنید. بیان دلایل احتمالی بروز مسئله که اگر این مسئله مثلا حل بشه این چه مشکلاتی تو اینجا رفع میشه، یا اون عوارضی که ناشی از تداوم این مسئله هستش، اگه من این کار رو انجام ندم به دنبالش چه مشکلاتی چه مسائلی پیش میاد. بیان فواید و مزایای احتمالی حل مسئله که اگر من این کار انجام بدم چه خوبی ها چه امتیازاتی به دنبال داره، و یه سری نمونه های پژوهشی هم میتونید اونجا ذکر کنید، چند تا مثلا نمونه کار. لذا این رو عرض کنم شما هر چقدر تو اینجا وقت بذارید سرمایه گذاری کنید این طرح شما در حقیقت فصل اول شما را تشکیل میده و کمک میکنه به اینکه ابعاد مختلف مسئله برای شما روشن بشه. بعداً تو فصلهای شما سرعت کارتون بیشتر میشه. اگه یه طرح خوب، خصوصاً طرح تفصیلی که میخواید بنویسید، یه طرح خوب و جامعی شما بنویسید، میشه به جرأت گفت 60-70% کار را شما جلو رفتید. چون وقتی دارید طرح می‌نویسید خب دارید به منابع مختلف مراجعه می‌کنید، اونجا یادداشت برداری می‌کنید، آدرس‌ها را یه جای ثبت می‌کنید، دیدید، مطالعه کردید، ذهن شما بازه. لذا سرعتتون بعد از طرح خیلی بیشتر میشه. یعنی نقشه راه برای شما مشخصه دیگه که الان باید چه کارهایی انجام بدید. در پایان بیان مثلا یه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، همه اینایی که گفتیم نهایت مثلا 2 الی 3 صفحه، البته بعضی بیشتر از این هم انجام میدن، ولی دیگه به همین مقدار مثلا کفایت میکنه. در حد اقلش دیگه 1 صفحه، 1.5 صفحه مثلا باشه، حالا بیشتر که چه بهتر، مثلا ابعاد مختلف مسئله را شما روشن میکنه. در پایان میگی یه جمع بندی میکنه که من کارم این بودره، این مسئله خاص رو میخوام کار کنم. این میشه بیان مسئله شما. پس یه بار دیگه تأکید بکنم، تو بیان مسئله باید مدل اینطور باشه که مثلا فرض کن یکی میخوای آدرس بدی، میای از تو اون اتوبان اصلی رو آدرس میگی، وارد اون اتوبان که میشه، بعد میاد تو فلان خیابان فرعی، بعد میاد توی کوچه فرعی، بعد میاد در اون فلان پلاک خاص، آدرس خاص. یعنی از اون کلی و عام شروع کرده تا به یه جزئی و خاص میرسید. این بحث بیان مسئله شما هستش. خب بعد از بیان مسئله، البته بعضی ها تو پایان همون بیان مسئله سوالات فرعی رو هم ذکر میکنند. یعنی سوال اصلی شما که آوردید و توضیح دادید، از دل این سوال اصلی شما باید چند تا سوال فرعی به دست بیارید که حالا راجع به سوالات فرعی هم صحبت همینجا بکنیم، فکر کنم بهتر باشه. سوالات فرعی رو شما باید با توجه به اون سوال اصلی نوشته بشه، یعنی در حقیقت خروجی سوال اصلی شما خرد میکنید اون سوال اصلی را به چند تا سوال فرعی، که این سوالات فرعی فصلهای شما را پوشش میده. فرض کن مثلا به عنوان مثال، من حالا این موضوع رو مثلا مثال میزنم، فرض کن میخواید بگید راهکارهای نهادینه سازی نظم در کودکان، مثلا این عنوان شما باشه. خب این تبدیل میشه به سوال فرعی، راهکارهای شناختی ایجاد نظم یا نهادینه سازی نظم در کودکان چیست؟ راهکارهای عاطفی نهادینه سازی نظم در کودکان چیست؟ و راهکارهای رفتاری نهادینه سازی. این سه تا فصل شما را پوشش میده. بعداً طرح تفصیلیتون هم که میخواید بنویسید بر اساس این سوال، مثلا فصل اولتون میشه کلیات و مفاهیم، فصل دوم شما به مبادی بحث و مبانی نظری بحث، یا بعضی ها تو بعضی از تحقیقات اون پیشینه یا ادبیات پژوهش، عناوین مختلفی میذارن روش. فصل سوم، چهارم، پنجم شما رو این سه تا پرسش پوشش میده که بعد ذیل این سه تا پرسش میشن عنوان فصل شما، مثلا راهکارهای شناختی نهادینه‌سازی نظم. اونجا ذیلش دیگه شما توی منابع میگردید و ریز عناوین را میارید برای طرح تفصیلیتون. لذا توجه داشته باشید که وقتی که بیان مسئله را داشتید، از دل اون مسئله پژوهشیتون چند تا سوال به این شکل، البته استاد راهنما تو این زمینه خوب کمکتون میکنه، تو گروه هم که بیاد باز حک و اصلاح میشه. و یه نکته ای هم همینجا تو پرانتزی بگم، بعضی از خواهران تصورشون اینه که من چند تا از دانش پژوهان شنیدم که اصلا گروه بلا استثنا مسائل و موضوعات که میاد رد میکنه، اینطور نیست. اتفاقا هدف گروه کمک به دانش پژوهان هست و اکثر موضوعات اگر خوب باشه مشکلی نداشته باشه که تایید میشه، اگر هم نکاتی باشه اصلاح میشه، رد 100% نمیشه، پیشنهاد میدن عناوین دیگری را. لذا موضوع باید در راستای رشته خودتون باشه. مثلا فرض کنید کسی که مشاوره باشه بیشتر مربوط به مشاوره و بحثای مشاوره‌ای باشه، اگه کسی که روانشناسی تربیتی باشه باید در راستای رشته خودش موضوع بده، اگه کسی تربیت دینی کودک و نوجوان باشه راجع به اون محور کار بکنه. گاهی اوقات بعضی از موضوعاتی که رد میشه ارتباطی با اون رشته خودشون نداره. اصل اینه که شما فرض کن 2 سال 3 سال تو زمین مشاوره خانواده کار کردی، باید موضوعی بده که ربط به مشاوره خانواده داشته باشه، نه اینکه مثلا ربط داشته باشه به یه مثلا بحث تربیتی مثلا کودک و اینها. این یه علت ممکنه رد باشه. یا اینکه مثلا ممکنه اساتید جستجو کنن، بررسی کنن، ببینن عین این کار در حال مثلا پایان نامه انجام شده باشه، به این خاطر رد میکنن. و الا دعوه اصلی گروه در تایید موضوعات، یا این که بعضی از موضوعات رو بعضی از خواهران بر می‌دارن کار میدانی هست، چون خب آمار کمتر خونده شده، بالاخره کار میدانی نیاز داره که ما آشنا باشیم با آمارهای استنباطی، آمار توصیفی، با SPSS. بله، بعضی از دانشپژوهان هستن که توی دانشگاه رشته‌های دانشگاهی خوندن، ارشد خوندن، حتی ما داریم دکتری هم مثلا دانشگاه خونده، ولی چون دوست داشته نگاه های اسلامی رو هم کار بشه اومده اینجا، تخصص داره، اون را اجازه میدن و هر حال کار میدانی هم انجام شده. منتها بعضی از اساتید که خودشون گرایش به کار میدانی دارن میان به دانشپژوه کار میدانی پیشنهاد میدن و خبر ندارن این ناتوان تو این کار هست و میره میمونه وسط موضوع، میبینه توان انجامش رو نداره، کلا از درس و از پژوهش و اینها زده میشه. و الا هدف گروه کمک به دانشپژوه اولا، و ثانیا اینکه شما به هر حال توی جامعه زهرا میخواد کار اسلامی انجام بدیم، و الا اگه قرار فقط یه صرف یه کار غربی یا یه کار میدانی که هیچ ربطی به مباحث اسلامی نداشته باشه انجام بشه، خب چه فرقی میکنه؟ شما این همه درس ها دینی، فقهی، اصولی، بحثای رویکردهای اسلامی خونده شده، لذا لازم استش که یه مقدار اینها بحث داده بشه. و الا گروه دعوش بر رد موضوعات نیست. اگر موضوعاتی که به این شکلهایی که عرض کردم یه وقت بیاد، تک و توک رد میشه و الا اغلب تایید میشه. خب این راجع به بیان مسئله و سوالاتی که عرض کردم. سوالات متعدده، ممکنه مثلا فرضاً میاد تا حوزه شناختی عاطفی رفتاری رو خورد بکنه به این شکل، یا حوزه فردی، اجتماعی، خانوادگی، مثلا انواع مدل ها رو میشه. شما وقتی میخواید طرح بنویسید به نظرم حتما یه چند تا طرح را اون استاد راهنمایی که مثلا شما میگیرید یه چند تا طرح بخواید ازش براتون بفرسته به عنوان مدل، طرحایی که تصویب شده، تایید شده، که به شما راهکار نشون بده، الگو باشه برای شما که این مدلی مثلا طرح ها بنویسید، چه طرح اجمالی چه طرح تفصیلی. خب این چون یه مقدار حجم بحثم زیاد میشه، این جلسه رو ما تمامش بکنیم، جلسه بعدی یه مقدار راجع به بقیه طرحنامه که اهمیت ضرورت باشه و بحث پیشینه و یه مقدار راجع به این سایت هایی که میتونید مطالب توش جمع آوری کنید را معرفی میکنم، و انشالله یک جلسه هم راجع به خود اصل پایان نامه صحبت خواهیم کرد. موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.